سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. تحسن شماری از معلمان در برخی از استانهای ایران همچنان ادامه دارد. تنش در روابط دیپلماتیک هلند و ایران، دو طرف سفرهایشان را از تهران و آمستردام فراخواندند. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به برجام پایبند بوده است. تحسن شماری از معلمان در برخی استانهای ایران که از روز یکشنبه آغاز شده بود، دیروز دوشنبه ادامه یافت و قرار است امروز سه‌شنبه نیز برای روز سوم برگزار شود. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از معلمان سراسر کشور خواسته بود در اعتراض به شرایط کاری فرهنگیان و معلمان از جمله وضعیت حقوق و دستمزدهای آنها در روزهای 12، 13 و 14 اسفند با حضور در دفتر مدارس از رفتن به کلاس درس خودداری کنند. از سوی دیگر روز گذشته تجمع و اعتصاب کارگران پیمانکاری نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه‌آهن در برخی از مناطق ایران ادامه داشت. این تجمع در اعتراض به عملکرد مدیریت در پرداخت نشدن مطالبات مزدی کارگران در نواحی ریلی هرمزگان، لرستان، زاگرس، مشهد، اندیمشک و آذربایجان انجام شده است. وزیر خارجه هلند اعلام کرد که در واکنش به اخراج دو تن از کارکنان سفارت این کشور در تهران، سفیر خود را از ایران فراخوانده است. استف بلوک وزیر خارجه هلند روز دوشنبه در توییت اعلام کرد رفتار ایران را بسیار ناگهانی و غیر قابل پذیرش خواند و نوشت تصمیم گرفته شده تا سفیر هلند در تهران را برای پاره مشورت ها فرا بخوانند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به این موضوع واکنش نشان داده و گفته که ایران نیز سفیر خود را برای مشورت فراخوانده است. طی ماه‌های گذشته تنش در روابط ایران و برخی از کشورهای اروپایی به دلیل آنچه که تلاش ماموران وزارت اطلاعات ایران برای بمب‌گذاری در این کشورها و ترور مخالفان جمهوری اسلامی عنوان شده بالا گرفته است. حکومت ایران اتهامات در این زمینه را رد می‌کند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در آغاز نشست شورای حکام این نهاد در وین اعلام کرد که ایران به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بوده است.
ایران در حال اجرای تعهدات هسته‌ایش در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک است و تداوم اجرای کامل این تعهدات از سوی ایران امری کلیدی است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایرانی در واکنش به گزارش آژانس در توییتی با اشاره به اینکه آژانس بار دیگر پایبندی ایران به برجام را که آمریکا آن را نقض کرده تایید کرده گفت با وجود این کاسه صبر ما دارد لبریز می شود. مقامات ایرانی میگویند ایران نتوانسته است به دلیل تحریم‌های آمریکا از منافع برجام منتفع شود. آمریکا با متهم کردن ایران به بی‌ثبات کردن منطقه و ادامه برنامه موشکیش میگوید ایران به روح برجام پایبند نبوده است. خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا که با وجود ممنوع الخروجی برای 10 روز به آمریکای لاتین سفر کرده بود، روز دوشنبه هنگام بازگشت به کاراکاس از مردم ونزوئلا خواست امروز دوشنبه نیز تظاهراتی سراسری علیه دولت برگزار کنند. آقای گوایدو که با استقبال دیپلمات‌های آمریکایی، اروپایی و هزاران نفر از مردم ونزوئلا روبرو شد گفت:
آنها همه ما را که اینجا هستیم تهدید کردند. شما دیدید که چطور با زندان و مرگ ما را تهدید کردند. من یک چیز به آنها میگویم. نمیتوانید ما را با تهدید و آزار و اذیت متوقف کنید. ما اینجاییم قویتر و متحدتر از همیشه.
نیکولاس مادورو که ریاست جمهوری وی از سوی مخالفان و ده‌ها کشور به چالش کشیده شده، پیش از این گفته بود گوایدو نمیتواند همینطوری برود و بیاید. حکم قضایی او را از ترک کشور منع کرده و باید به حکم تن دهد. آقای گوایدو که پیش از 50 کشور جهان او را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند، پس از خروج از کشور با شرکت در نشست گروه لیما در پایتخت کولومبیا با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا دیدار و به کشورهای برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اکوادور سفر کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما در اینجا رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر. با خبر امروز،
حالا گفته می شود که برجام را می خواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم. من
میگم بازنشر گفته های 8 ماه پیش علی خامنه ای علیه اروپا، موافقت رهبر جمهوری اسلامی با کنارگیری پیش از موعد صادق لاریجانی، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه می شود. دولت مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارکنان را اجرا می کند. درود بر شما که همراه مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه بخشی از گفته‌های 8 ماه پیش علی خامنه‌ای را که به حمله لفظی علیه کشورهای اروپایی می‌پردازد بازنشر کرده است. دیدار او با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اعضای کابینه به موضوعات مختلفی اختصاص داشت، اما وبسایت علی خامنه‌ای بخش مربوط به سخنانش علیه اروپایی‌ها را بازنشر کرده است. نازافین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
گفته می‌شود که برجام را می خواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم.
وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفته های 8 ماه پیش علی خامنه ای علیه کشورهای اروپایی را بازنشر کرد. علی خامنه ای در دیداری که با حسن روحانی رئیس جمهور و اعضای کابینه وی در تیر ماه امسال داشت به دولت هشدار داد که مشکل اقتصادی کشور را به برجام موکول نکند.
مشکل اقتصادی کشور رو موکول کردیم به برجام. برجام نتوانست مشکل اقتصادی کشور ما رو برطرف کنه و به ما کمک قابل توجهی بکنه و نتیجه این شد که مردم نسبت به برجام فردی شدن.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه از ورود قریب الوقوع هیئت‌های مسئول در سازوکار اروپایی یا همان اینستکس به تهران خبر داده است.
ما میزبان هیئت‌های از اروپا که در واقع مسئولیت این سازوکار رو دارند و دارن دنبال میکنن خواهیم بود.
قرار بود با اجرای شدن اینستکس آثار تحریم‌های آمریکا علیه ایران کاهش یابد. تحریم‌های آمریکا بر ایران بر ارزش پول ملی و نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار تأثیر گذاشته. مراودات بین‌المللی بانکی را تقریبا متوقف کرده. کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی قدرت خرید مردم را کاهش داده، قیمت خودرو و سوخت افزایش پیدا کرده. سبد خانوار از مواد غذایی مانند گوشت قرمز و مرغ خالی‌تر و داروهای وارداتی کمیاب‌تر شده است.
گوشت آمده به گمرک رسیده، اونجا هست، سیستم بانکی ما نمیتونه حل بکنه.
از طرف دیگر تصمیم گیری درباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به دنبال کشمکش‌های سیاسی بر سر دو لایحه مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بار چهارم به تعویق افتاد. ایران برای پیوستن به FATF باید این لوایح را تصویب کند. تنها با پیوستن ایران به این گروه ویژه است که به گفته اروپایی‌ها اینستکس اجرایی می‌شود. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا. در ادامه همین گزارش و در دقایق پیش رو محمد رهبر همراه ماست، روزنامه نگار. آقای رهبر، هدف از بازنشر این سخنان در حالی که ایران درگیر تصویب لوایح چهارگانه است چیه؟
ببینید، من فکر میکنم که آقای روحانی و تیمشون میخواستن یک رودستی به رهبری بزنن و رهبری رو موافق لوایح چهارگانه ای که الان در مجمع مطرح هست نشان بدهند، اما گویا که رهبری این ترفند رو فهمیده و این بازنشر رو هم میتوان در همین سیاق تحلیل کرد که میخواهند که نشان بدن که رهبری اگر مخالف نیست، حداقل چندان هم رضایتی به این لوایح نداره و اونها رو طبق معمول توطئه بیگانگان قلمداد میکنه و مثل قضیه برجام همچنان به هر آنچه که معاهده بین‌المللی به دیده تردید و شک نگاه میکنه.
پیرو صحبتی که شما دارین، با توجه به اینکه چند روز پیش هم اعلام شد که خواست رهبر ایران برای تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت 2/3 آرا است، آیا این سیگنالی برای مخالفت یا ممانعت از تصویب این لایحه است؟
ببینید، رهبری خودشون نیامدن تا به حال مخالفتی انجام بدن، چون اگر مخالفتی انجام بدن دیگه نیازی به بررسی در مجمع نیست. ولی کن شما نگاه بکنید، تمام کسانی که جز منصوبین رهبری محاسبه میشند، از صدا و سیما بگیرید تا تریبون‌های نماز جمعه و روزنامه کیهان، تماماً مخالفت خودشون رو روزانه و شبانه دارن اعلام میکنن با این لوایح چهارگانه. مثلا شما نگاه بکنید، روزنامه کیهان در مهر ماهی که گذشت 15 بار اونطور که من حساب کردم تیتر اولش در مورد FATF بوده و مخالفت با این ماجرا. همون ماهی که به هر حال در مجلس قرار بودش که FATF مورد رأی گیری قرار بگیره، الان هم تمام منصوبین رهبری مخالف هستن و خود ایشون هم چنین سیگنال هایی میده. به نظر میرسه که مجمع اگر بخواهد که نظر رهبری را رعایت بکنه، باید که این رو کنار بگذاره. ولی به نظر من رهبر جمهوری اسلامی بیشتر علاقمند هستش که مسئولیت کار رو قبول نکنه و از همه الان هشدارهاش رو بده که اگر بعدها سازوکارهای مالی اروپا به جایی نرسید، بگه که من قبلا گفته بودم و حکمتم رو نشون داده بودم.
به سازوکار مالی اروپا اشاره کردید. مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که یک هیئت به گفته اونها عالی رتبه از اروپا وارد ایران خواهد شد. همزمانی این صحبت‌ها با ورود این هیئت چگونه خواهد بود؟ از نظر شما چگونه این تفسیر میشه؟
البته من فکر میکنم که برای دولت روحانی کاملا قابل پیشبینی هست که رهبری چندان دلخوشی از این معاهدات نداشته باشه و به نظر میرسه که هر بار که مذاکره ای شروع میشه، آقای خامنه ای بحثش بر سر این هستش که فریب نخورید و دچار توطئه دشمن نشید. من فکر میکنم در ساختار جمهوری اسلامی این ماجرای حکومت دوگانه نهادینه شده و آقای خامنه ای هم خوب این بازی رو اجرا میکنه. در این حال یک حاکم مقتدر هست و در این حال یک منتقد به تمام معنا و بدون مسئولیت. الان هم همینطور هست و آقای خامنه ای میخواد که در این مذاکرات به هر حال خودش رو کنار بکشه و همه چیز رو گردن دولت بندازه و البته اگر منافعی حاصل شد غنیمتش رو حتما برمی‌داره.
آقای رهبر، سپاس از همراهی شما. و خبرهایی از گوشه و کنار ایران. رئیس دانشگاه تهران گفت همکاری دانشگاه لیوان بلژیک با دانشگاه تهران به دلیل بازداشت یک استاد ایرانی بلژیکی این دانشگاه در ایران قطع شده است. محمود نیلی احمدآبادی دلیل این بازداشت را مسائل سیاسی عنوان کرد. دستگاه‌های امنیتی ایران پیش از این هم شماری از دو تابعیتی‌هایی را که برای شرکت در کنفرانس یا نشست‌های مختلف به ایران سفر کرده بودند را دستگیر کردند. وکیل مدافع تعدادی از کارگران تأمین اجتماعی از بخشودگی مجازات شلاق سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران با عفو رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. سعید مرتضوی در حال حاضر به دلیل محکومیت در پرونده کهریزک به اتهام معاونت در قتل زندانی است. وی همچنین در پرونده تأمین اجتماعی به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به شلاق محکوم شده است.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام حمله سایبری جمهوری اسلامی به استرالیا را گزافه‌گویی و سخن نابجا خواند. یک شرکت تحقیقاتی آمریکایی عامل این حمله ها را هکرهای مستقر در ایران دانسته بود. به تازگی مقام های استرالیا از یک حمله سایبری خارجی به احزاب اصلی و پارلمان این کشور خبر دادند. یک روز پس از آنکه سخنگوی قوه قضایی انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست این قوه را تایید کرد، صادق لاریجانی رئیس فعلی قوه قضاییه میگوید از رهبر جمهوری اسلامی خواسته تا چند ماه زودتر ریاستش بر این قوه پایان یابد. ابراهیم رئیسی مدیر فعلی تشکیلات معروف آستان قدس در مشهد در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 از حسن روحانی شکست خورد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن به پایان دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه و انتصاب وی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گمان زنی ها درباره انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست این قوه افزایش یافته است. صادق لاریجانی روز دوشنبه با اشاره به نامه اخیر خود به رهبر جمهوری اسلامی گفت که خواهان پایان زودهنگام خدمتش در قوه قضاییه شده و آیت الله خامنه ای با آن موافقت کرده است.
و ایشون مثل لطف همیشگیشون خب این رو پذیرفتند و انشاءالله در دو سه روز آینده هم این مسئله ابلاغ رسمی ریاست جدید هم حسب خبر و گزارشی که بنده دادن انجام میپذیره.
ما باید به این نکته
غلام حسین محسنی اجعی سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه را تایید کرد و گفت که حتما در دوره بعدی ریاست قوه قضاییه هم به رئیس جدید آقای رئیسی کمک خواهد کرد. از ابراهیم رئیسی که در بیش از 3 دهه گذشته در دستگاه قضایی ایران فعالیت داشته به عنوان یکی از عاملان کشتار مخالفان جمهوری اسلامی در تابستان سال 67 نام برده می شود. رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر جمهوری اسلامی برای یک دوره 5 ساله تعیین می شود و محدودیتی برای تکرار صدور این حکم در نظر گرفته نشده. اما تا کنون هیچ فردی بیش از 2 دوره 5 ساله ریاست این قوه را بر عهده نداشته است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
کشمکش دولت و مجلس بر سر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 1398 در نهایت با پیروزی مجلس به پایان رسید. بودجه سال آینده ایران نسبت به سال جاری 43% افزایش یافته که بالاترین رشد رقم بودجه سالانه طی 2 دهه اخیر بوده. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، چه عواملی این کشمکش رو به وجود آورد و دو طرف دولت و مجلس چه موازی داشتند؟
ریشه اصلی کشمکش تورم بسیار شدیدی است که دامن اقتصاد ایران رو گرفته و ضربه شدیدی وارد آورده بر قدرت خرید حقوق بگیران. تورم نقطه به نقطه از بهمن 96 تا بهمن امسال بالای 42% ارزیابی شده از طرف مرکز آمار و برای خوراکی ها و آشامیدنی ها 63%. برای جبران بخشی از این سقوط قدرت خرید دولت در لایحه بودجه سال 98 یک افزایش 20% رو پیش بینی کرده بود همراه با معافیت مالیاتی برای حقوق‌های پایین و مالیات تا سقف 35% برای حقوق‌های بالا. مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد با این استدلال که افزایش 20% به سود کسانی تمام میشه که حقوق بالا میگیرن. اگر کارمندی امسال مثلا 2 میلیون تومان حقوق بگیره فقط 400,000 تومان به حقوقش اضافه میشه سال آینده، ولی اگر کسی امسال 10 میلیون تومان حقوق داشته باشه با محاسبه مالیات سال آینده 1,380,000 تومان اضافه حقوق میگیره، نزدیک به 4 برابر اولی. به همین دلیل مجلس تصویب کرد به همه کارمندان یک اضافه حقوق 400,000 تومانی تعلق بگیره و بعد هر کدوم از ردیف های حقوقی فقط 10% اضافه حقوق داشته باشن. مصوبه مجلس از نظر کاهش فاصله حقوق و مزایا متعادل تر هست نسبت به پیشنهاد دولت، ولی مشکلات دیگری رو پیش میاره و به همین دلیل دولت اول با مصوبه مجلس مخالفت کرد ولی بعداً مجبور شد اون رو بپذیره.
به مشکلات اشاره کردید، مصوبه این مجلس چه مشکلاتی برای دولت به وجود میاره؟
ببینید، بیش از 80% مصارف بودجه اختصاص داره به پرداخت حقوق کارمندان و بازنشسته ها و طبعاً هر نوع دستکاری در این ردیف حساب و کتابا رو برهم میزنه. دولت معتقد است که مصوبه مجلس بار مالی تازه‌ای رو بر بودجه تحمیل میکنه و کسری بودجه رو که در حال حاضر هم سنگین ارزیابی میشه بیشتر خواهد کرد. با توجه به چشمنداز اوجگیری تورم، حتی با مصوبه مجلس سفره بخش بسیار بزرگی از کارمندان و بازنشستگان باز هم کوچکتر خواهد شد. از طرف دیگه افزایش حقوق اگر به چاپ اسکناس دامن بزنه دردی رو دوا نخواهد کرد و به تورم بیشتر منجر خواهد شد، همراه با سقوط بازم زیادتر قدرت خرید.
آقای خاوند، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بر گفتگوهای مربوط به تعیین دستمزد کارگران در سال آینده چه تأثیری خواهد داشت؟
مراحل حساس گفتگوهای کارگری به زودی شروع میشه و طبعا نمایندگان کارگران کشمکش‌های مربوط به افزایش حقوق کارمندان رو با دقت پیگیری میکنند. در رابطه با سقوط شدید قدرت خرید، تعیین دستمزد کارگران طبعا مسائل حساس‌تر و خطیرتری رو مطرح میکنه.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
اعلام خبر بازگشت احتمالی نظام توزیع کالا از طریق کالابرگ کوپن موجب شده تا شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی اون موضوع رو نوعی مقدمه به بازگشت به دهه اول انقلاب بدونن که هومن عسکری از اونها گزارش میده.
روز دوشنبه اعلام تصویب مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی برای توزیع کالابرگ یا همون کوپن برای کالاهای اساسی بین مردم موضوعی بود که با هشتگ کوپن شروع قحطی و کوپن در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث کاربران بود. بر اساس این مصوبه، دولت موظف کالاهای اساسی از جمله دارو، تجهیزات پزشکی و نهادهای کشاورزی و دامی رو با ارز دولتی وارد کنه یا از تولید کنندگان داخلی خریداری کنه. البته برخلاف دهه 60، این بار قرار کالابرگ الکترونیکی توزیع بشه. شایان در توییتر نوشته: چرا میگین کوپن؟ روتون نمیشه بگین جیره بندی؟ روتون نمیشه بگین نفت در برابر غذا؟ کاربر دیگری با نام مستعار آیت الله محقق انگلیسی نوشته: باید ببینیم مؤمنینی که یک ماه در سال روزه میگیرن تا درد گرسنگان رو بچشن، آیا با این گرانی ها هم میتونن ایمانشون رو حفظ کنن و 12 ماه رو روزه بگیرن؟ چون به نوشته او دیگه چیزی برای خوردن نیست. اما میلاد به تنه نوشته: حالا که میخوان جنسا رو کوپانی کنن، کاش گاز لوله کشی رو هم قطع کنن تا بریم سر کوچه کپسول 11 کیلویی قلبدین بیاریم خونه. قشنگ نوستالژی بچگیامون زنده شه. و کاربر دیگری هم به تنه نوشته: یه خبر خوش برای فارغ التحصیلان دانشگاه. ایشالله اگه نتونستید تو اسنپ موفق بشید، میتونید شانستون رو با کوپن فروشی هم آزمایش کنید. این پیام یعنی اوج حقارت. محمد خادم هم این عکس رو از حسن روحانی در اینستاگرام منتشر کرده و زیرش نوشته: کوپن برگشت، اما ما همچنان با اقتدار میگوییم به عقب بر نمیگردیم. ما هستیم تا کسی جرأت نکند در خیابان دیوار بکشد، دلار گران شود و کسی سفره ایرانی را کوچک کند. و در نهایت کاربری با نام مستعار حشاشین جمله منسوب به فریدالدین عطار نیشابوری از عارفان و شاعران سده 7 رو منتشر کرده که: در قحطی نیشابور 40 شبانه روز گشتم، نه در هیچ مکانی صدای اذانی بود و نه هیچ مسجدی گشاده، آنجا دانستم نام اعظم خداوند نان است.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. ساکنان منطقه کاساف در غرب کرواسی روز یکشنبه پایان زمستان را با نواختن زنگ اعلام کردند. در این مراسم سنتی سالانه افرادی پوستین گوسفند به تن می‌کنند و نقاب‌هایی به شکل هیولا به صورت می‌زنند. آنها با به صدا درآوردن این زنگ‌ها می‌رقصند. بنا به باور اهالی این منطقه در کرواسی، با برگزاری این مراسم ارواح خبیث دور می‌شوند. با تولد یک نوزاد اسب آبی در یکی از باغ‌بخش‌های هند، شمار اسب‌های آبی این باغ‌بخش به 4 قطعه رسید. به گفته مسئولان این باغ‌بخش، این نوزاد اسب آبی در یک پارک زیست شناسی به همراه مادرش در سلامت کامل به سر می‌برد. اتحادیه‌های بین‌المللی حفاظت از طبیعت اسب آبی را به فهرست گونه‌های جانوری آسیب‌پذیر افزودند. هزاران تن از مردم در شهر ایبریا در شمال ایتالیا گرد هم آمدند تا در جشن سالانه جنگ پرتغال ها شرکت کنند. حاضران صدها کیلو پرتغال را در این رویداد 3 روزه که از روز یک شنبه آغاز شده به طرف یکدیگر پرتاب می کنند. تاریخچه جنگ با مواد غذایی به سال 1200 میلادی برمیگردد. و روزنامه‌های صبح سه‌شنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آلمان امروز در تیتری که خودش اظهارات کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی رو منعکس کرده که گفته روحانی مظلوم است و تنها ترین رئیس جمهور ادوار مختلف جمهوری اسلامی است. این روزنامه نوشته که این اظهارات واکنش‌های مختلفی رو در پی داشته. آقای کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی یعنی شوهر دختر اوست و به عنوان رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منصوب شده بود. چند ماه پیش تحت فشار افکار عمومی مجبور به استعفا از این سمت شد و حالا گفته که آقای روحانی مظلوم‌ترین رئیس جمهور هست و کسی به نوشته روزنامه آلمان حتی از مقام‌های دولتی هم حاضر به خرج کردن و هزینه خودش در کنار آقای روحانی نیست. کسی حاضر نیست که از افکار و شعارهای او در بدنه دولت هم حمایت کنه. این نکات چیزی که داماد حسن روحانی به نوشته روزنامه آلمان گفته. اما مسیح مهاجری که از نزدیکان حسن روحانی هست و مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی نظر دیگری داره. اون تاکید کرده که حسن روحانی در بسیاری مواقع تسلیم فشارها شده. آقای مسیح مهاجری حتی به نوشته روزنامه آلمان گفته که در سال 92 هم که تازه اوایل رسیدن حسن روحانی به ریاست جمهوری بود، در جلسه با ائمه جمعه به اونها وعده داده بود که تمام انتصابات استانها و انتصابات محلی رو با ائمه جمعه هماهنگ خواهد کرد که آقای مسیح مهاجری رو ناشی از ضعف و حتی اقدامی غیرقانونی از سوی حسن روحانی عنوان کرده. امروز روزنامه آلمان یک یادداشت هم در این زمینه داره. عنوان این یادداشت هست: علل تنهایی امروز روحانی. نویسنده شبیه متحرنیا هست، تحلیلگر سیاسی. و در این یادداشت تاکید شده که حسن روحانی خیلی نزدیک بوده با اکبر هاشمی رفسنجانی در دوره اول ریاست جمهوری، خودش هم تحت تأثیر و سایه زیر سایه اکبر هاشمی رفسنجانی بود. اما زمانی که هاشمی رفسنجانی درگذشت، به گفته آقای مهدی مطهرنیا، به ویژه زمان دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، آقای روحانی دچار یک چرخش بزرگی شد و سعی کرد نظر مساعد برخی مراکز قدرت رو جلب بکنه. برای همین کابینه و اعضای هیئت دولت رو طوری انتخاب کرد که اون مراکز قدرت از حسن روحانی راضی باشن، نه کسانی که به او رأی دادن. آقای مطهرنیا تأکید کرده که سال 98 سال بسیار بحرانی است و اگر حسن روحانی همین گونه بخواد پیش بره، بحران ها تشدید خواهد شد. گفته که آقای روحانی باید تکلیفش رو اول با خودش روشن کنه. روزنامه ایران هم امروز گزارشی داره درباره دو روز تجمع و تحصن صنفی معلمان در بسیاری از شهرهای ایران و نوشته که معلمان در جریان این تحصن و اعتصاب چند خواسته داشتن، از جمله خواهان بیمه تکمیلی کارآمد بودن، خواهان افزایش سطح حقوقشون بودن، خواهان به نوشته این روزنامه همسانسازی مستمری ها بودن و همچنین خواستار آزادی فعالیت کانون‌های صنفی معلمان و تشکل‌های صنفی معلمان در سراسر کشور شدند که به نوشته این روزنامه تاکنون چند بار این اعتراضات در سال گذشته انجام شده و در سال جاری هم ادامه داشته، اما صدای معلمان به گوش مقام‌های مسئول نرسیده.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانا
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. تحصن شماری از معلمان در برخی از استانهای ایران همچنان ادامه دارد. تنش در روابط دیپلماتیک هلند و ایران، دو طرف سفرایشان را از تهران و آمستردام فراخواندند. و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران به برجام پایبند بوده است. تحصن شماری از معلمان در برخی از استانهای ایران که از روز یکشنبه آغاز شده بود دیروز دوشنبه ادامه یافت و قرار است امروز سه‌شنبه نیز برای روز سوم برگزار شود. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از معلمان سراسر کشور خواسته بود در اعتراض به شرایط کاری فرهنگیان و معلمان از جمله وضعیت حقوق و دستمزدهای آنها در روزهای 12، 13 و 14 اسفند با حضور در دفتر مدارس از رفتن به کلاس درس خودداری کنند. از سوی دیگر روز گذشته تجمع و اعتصاب کارگران پیمانکاری نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه‌آهن در برخی از مناطق ایران ادامه داشت. این تجمع در اعتراض به عملکرد مدیریت در پرداخت نشدن مطالبات مزدی کارگران در نواحی ریلی هرمزگان، لرستان، زاگرس، مشهد، اندیمشک و آذربایجان انجام شده است. وزیر خارجه هلند اعلام کرد که در واکنش به اخراج دو تن از کارکنان سفارت این کشور در تهران، سفیر خود را از ایران فراخوانده است. استف بلوک وزیر خارجه هلند روز دوشنبه در توییتی اقدام ایران را بسیار ناگهانی و غیر قابل پذیرش خواند و نوشت تصمیم گرفته شد تا سفیر هلند در تهران را برای پاره مشورت ها فرا بخوانیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز به این موضوع واکنش نشان داده و گفته که ایران سفیر خود را برای مشورت فراخوانده است. طی ماه‌های گذشته تنش در روابط ایران و برخی از کشورهای اروپایی به دلیل آنچه که تلاش ماموران وزارت اطلاعات ایران برای بمب‌گذاری در این کشورها و ترور مخالفان جمهوری اسلامی عنوان شده بالا گرفته است. حکومت ایران اتهامات در این زمینه را رد می‌کند. یوکو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در آغاز نشست شورای حکام این نهاد در وین اعلام کرد که ایران به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بوده است.
ایران در حال اجرای تعهدات هسته‌ایش در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک است و تداوم اجرای کامل این تعهدات از سوی ایران امری کلیدی است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در واکنش به گزارش آژانس در توییتی با اشاره به اینکه آژانس بار دیگر پایبندی ایران به برجام را که آمریکا آن را نقض کرده تایید کرده گفت با وجود این کاسه صبر ما دارد لبریز می شود. مقامات ایرانی می گویند ایران نتوانست است به دلیل تحریم های آمریکا از منافع برجام منتفع شود. آمریکا با متهم کردن ایران به بی‌ثبات کردن منطقه و ادامه برنامه موشکیش می گوید ایران به روح برجام پایبند نبوده است. خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا که با وجود ممنوع الخروجی برای 10 روز به آمریکای لاتین سفر کرده بود، روز دوشنبه هنگام بازگشت به کاراکاس از مردم ونزوئلا خواست امروز سه‌شنبه نیز تظاهراتی سراسری علیه دولت برگزار کنند. آقای گوایدو که با استقبال دیپلمات‌های آمریکایی، اروپایی و هزاران نفر از مردم ونزوئلا روبرو شد گفت:
آنها همه ما را که اینجا هستیم تهدید کردند. شما دیدید که چطور با زندان و مرگ ما را تهدید کردند. من یک چیز به آنها میگویم. نمیتوانید ما را با تهدید و آزار و اذیت متوقف کنید. ما اینجاییم قویتر و متحدتر از همیشه.
نیکولاس مادورو که ریاست جمهوری وی از سوی مخالفان و ده ها کشور به چالش کشیده شده، پیش از این گفته بود گوایدو نمیتواند همینطوری برود و بیاید. حکم قضایی او را از ترک کشور منع کرده و باید به حکم تن دهد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما در اینجا رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز.
حالا گفته می شود که برجام را می خواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم. من میگم
بازنشر گفته های 8 ماه پیش علی خامنه ای علیه اروپا. موافقت رهبر جمهوری اسلامی با کنارگیری پیش از موعد صادق لاریجانی ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه می شود. دولت مسببه مجلس برای افزایش حقوق کارکنان را اجرا می کند. درود بر شما که همراه مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه بخشی از گفته‌های 8 ماه پیش علی خامنه‌ای را که به حمله لفظی علیه کشورهای اروپایی می‌پردازد بازنشر کرده است. دیدار او با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اعضای کابینه به موضوعات مختلفی اختصاص داشت، اما وبسایت علی خامنه‌ای بخش مربوط به سخنانش علیه اروپایی‌ها را بازنشر کرده است. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
گفته می‌شود که برجام را می‌خواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم.
وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفته‌های 8 ماه پیش علی خامنه‌ای علیه کشورهای اروپایی را بازنشر کرد. علی خامنه‌ای در دیداری که با حسن روحانی رئیس جمهور و اعضای کابینه وی در تیر ماه امسال داشت، به دولت هشدار داد که مشکل اقتصادی کشور را به برجام موکول نکند.
مشکل اقتصادی کشور رو موکول کردیم به برجام. برجام نتوانست مشکل اقتصادی کشور ما رو برطرف کنه و به ما کمک قابل توجهی بکنه و نتیجه این شد که مردم نسبت به برجام شرطی شدند.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه از ورود قریب الوقوع هیئت‌های مسئول در سازوکار اروپایی یا همان اینستکس به تهران خبر داده است.
ما میزبان هیئت‌هایی از اروپا که در واقع مسئولیت این سازوکار رو دارند و دارن دنبال میکنن خواهیم بود.
قرار بود با اجرای شدن اینستکس آثار تحریم‌های آمریکا علیه ایران کاهش یابد. تحریم‌های آمریکا بر ایران بر ارزش پول ملی و نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار تأثیر گذاشته. مراودات بین‌المللی بانکی را تقریبا متوقف کرده. کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی قدرت خرید مردم را کاهش داده، قیمت خودرو و سوخت افزایش پیدا کرده. سبد خانوار از مواد غذایی مانند گوشت قرمز و مرغ خالی‌تر و داروهای وارداتی کمیاب‌تر شده است.
گوشت آمده به گمرک رسیده، اونجا هست، سیستم بانکی ما نمیتونه حل بکنه.
از طرف دیگر تصمیم گیری درباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به دنبال کشمکش‌های سیاسی بر سر دو لایحه مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بار چهارم به تعویق افتاد. ایران برای پیوستن به FATF باید این لوایح را تصویب کند. تنها با پیوستن ایران به این گروه ویژه است که به گفته اروپایی‌ها اینستکس اجرایی می‌شود. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش و در دقایق پیش رو محمد رهبر همراه ماست، روزنامه نگار. آقای رهبر، هدف از بازنشر این سخنان در حالی که ایران درگیر تصویب لوایح چهارگانه است چیه؟
ببینید، من فکر میکنم که آقای روحانی و تیمشون میخواستن یک رودستی به رهبری بزنن و رهبری رو موافق لوایح چهارگانه ای که الان در مجمع مطرح هست نشان بدهند، اما گویا که رهبری این ترفند رو فهمیده و این بازنشر رو هم میتوان در همین سیاق تحریر کرد که میخواهند که نشان بدن که رهبری اگر مخالف نیست، حداقل چندان هم رضایتی به این لوایح نداره و اونها رو طبق معمول توطئه بیگانگان قلمداد میکنه و مثل قضیه برجام همچنان به هر آنچه که معاهده بین‌المللی است به دیده تردید و شک نگاه میکنه.
پیرو صحبتایی که شما دارین، با توجه به اینکه چند روز پیش هم اعلام شد که خواست رهبر ایران برای تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت 2/3 آرا است، آیا این سیگنالی برای مخالفت یا ممانعت از تصویب این لایحه است؟
ببینید رهبری خودشون نیامدن تا به حال مخالفتی انجام بدن، چون اگر مخالفتی انجام بدن دیگه نیازی به بررسی در مجمع نیست. ولی کن شما نگاه بکنید، تمام کسانی که جزء منصوبین رهبری محاسبه میشند، از صدا و سیما بگیرید تا تریبون‌های نماز جمعه و روزنامه کیهان، تماما مخالفت خودشون رو روزانه و شبانه دارن اعلام میکنن با این لوایح چهارگانه. مثلا شما نگاه بکنید روزنامه کیهان در مهر ماهی که گذشت 15 بار اونطور که من حساب کردم تیتر اولش در مورد FATF بوده و مخالفت با این ماجرا. همون ماهی که به هر حال در مجلس قرار بودش که FATF مورد رأی‌گیری قرار بگیره، الان هم تمام منصوبین رهبری مخالف هستن و خود ایشون هم چنین سیگنال هایی میده. به نظر میرسه که مجمع اگر بخواهد که نظر رهبری رو رعایت بکنه باید که این رو کنار بگذاره، ولی به نظر من رهبر جمهوری اسلامی بیشتر علاقمند هستش که مسئولیت کار رو قبول نکنه و از همین الان هشدارهاش رو بده که اگر بعدها سازوکارهای مالی اروپا به جایی نرسید بگه که من قبلا گفته بودم و حکمتم رو نشون داده بودم.
به سازوکار مالی اروپا اشاره کردید. مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که یک هیئت به گفته اونها عالی رتبه از اروپا وارد ایران خواهد شد. همزمانی این صحبت‌ها با ورود این هیئت چگونه خواهد بود؟ از نظر شما چگونه این تفسیر میشه؟
البته من فکر میکنم که برای دولت روحانی کاملا قابل پیشبینی هست که رهبری چندان دلخوشی از این معاهدات نداشته باشه و به نظر میرسه که هر بار که مذاکره ای شروع میشه آقای خامنه ای بحثش بر سر این هستش که فریب نخورید و دچار توطئه دشمن نشید. من فکر میکنم در ساختار جمهوری اسلامی این ماجرای حکومت دوگانه نهادینه شده و آقای خامنه ای هم خوب این بازی رو اجرا میکنه. در این حال یک حاکم مقتدر هست و در این حال یک منتقد به تمام معنا و بدون مسئولیت. الان هم همینطور هست و آقای خامنه ای میخواد که در این مذاکرات به هر حال خودش رو کنار بکشه و همه چیز رو گردن دولت بندازه و البته اگر منافعی حاصل شد غنیمتش رو حتما برمی‌داره.
آقای رهبر سپاس از همراهی شما. و خبرهایی از گوش و کنار ایران. رئیس دانشگاه تهران گفت همکاری دانشگاه لیوان بلژیک با دانشگاه تهران به دلیل بازداشت یک استاد ایرانی بلژیکی این دانشگاه در ایران قطع شده است. محمود نیلی احمد آبادی دلیل این بازداشت را مسائل سیاسی عنوان کرد. دستگاه‌های امنیتی ایران پیش از این هم شماری از دو تابعیتی‌هایی را که برای شرکت در کنفرانس یا نشست‌های مختلف به ایران سفر کرده بودند را دستگیر کردند. وکیل مدافع تعدادی از کارگران تأمین اجتماعی از بخشودگی مجازات شلاق سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران با عفو رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. سعید مرتضوی در حال حاضر به دلیل محکومیت در پرونده کهریزک به اتهام معاونت در قتل زندانی است. وی همچنین در پرونده تأمین اجتماعی به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به شلاق محکوم شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام حمله سایبری جمهوری اسلامی به استرالیا را گزافه‌گویی و سخن نابجا خواند. یک شرکت تحقیقاتی آمریکایی عامل این حمله ها را هکرهای مستقر در ایران دانسته بود. به تازگی مقام های استرالیا از یک حمله سایبری خارجی به احزاب اصلی و پارلمان این کشور خبر دادند. یک روز پس از آنکه سخنگوی قوه قضایی انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست این قوه را تایید کرد، صادق لاریجانی رئیس فعلی قوه قضایی میگوید از رهبر جمهوری اسلامی خواسته تا چند ماه زودتر ریاستش بر این قوه پایان یابد. ابراهیم رئیسی مدیر فعلی تشکیلات معروف آستان قدس در مشهد در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 از حسن روحانی شکست خورد. سیاوش سعادتیان گزارش میدهد.
با نزدیک شدن به پایان دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه و انتصاب وی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گمان زنی ها درباره انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست این قوه افزایش یافته است. صادق لاریجانی روز دوشنبه با اشاره به نامه اخیر خود به رهبر جمهوری اسلامی گفت که خواهان پایان زود هنگام خدمتش در قوه قضاییه شده و آیت الله خامنه ای با آن موافقت کرده است.
و ایشون مثل لطف همیشگیشون خب این رو پذیرفتند و انشاءالله در دو سه روز آینده هم این مسئله ابلاغ رسمی ریاست جدید هم حسب خبر و گزارشی که بنده دادن انجام میپذیره.
ما باید به این نکته
غلام حسین محسنی اجعی سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه را تایید کرد و گفت که حتما در دوره بعدی ریاست قوه قضاییه هم به رئیس جدید آقای رئیسی کمک خواهد کرد. از ابراهیم رئیسی که در بیش از 3 دهه گذشته در دستگاه قضایی ایران فعالیت داشته به عنوان یکی از عاملان کشتار مخالفان جمهوری اسلامی در تابستان سال 67 نام برده می شود. رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر جمهوری اسلامی برای یک دوره 5 ساله تعیین می شود و محدودیتی برای تکرار صدور این حکم در نظر گرفته نشده. اما تا کنون هیچ فردی بیش از 2 دوره 5 ساله ریاست این قوه را بر عهده نداشته است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
کشمکش دولت و مجلس بر سر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 1398 در نهایت با پیروزی مجلس به پایان رسید. بودجه سال آینده ایران نسبت به سال جاری 43% افزایش یافته که بالاترین رشد رقم بودجه سالانه طی 2 دهه اخیر بوده. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، چه عوامل این کشمکش رو به وجود آورد و دو طرف دولت و مجلس چه موازی داشتند؟
ریشه اصلی کشمکش تورم بسیار شدیدی است که دامن اقتصاد ایران رو گرفته و ضربه شدیدی وارد آورده بر قدرت خرید حقوق بگیران. تورم نقطه به نقطه از بهمن 96 تا بهمن امسال بالای 42% ارزیابی شده از طرف مرکز آمار و برای خوراکی ها و آشامیدنی ها 63%. برای جبران بخشی از این سقوط قدرت خرید دولت در لایحه بودجه سال 98 یک افزایش 20% رو پیش بینی کرده بود همراه با معافیت مالیاتی برای حقوق‌های پایین و مالیات تا سقف 35% برای حقوق‌های بالا. مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد با این استدلال که افزایش 20% به سود کسانی تمام میشه که حقوق بالا میگیرن. اگر کارمندی امسال مثلا 2 میلیون تومان حقوق بگیره فقط 400,000 تومان به حقوقش اضافه میشه سال آینده، ولی اگر کسی امسال 10 میلیون تومان حقوق داشته باشه با محاسبه مالیات سال آینده 1,380,000 تومان اضافه حقوق میگیره، نزدیک به 4 برابر اولی. به همین دلیل مجلس تصویب کرد به همه کارمندان یک اضافه حقوق 400,000 تومانی تعلق بگیره و بعد هر کدوم از ردیف های حقوقی فقط 10% اضافه حقوق داشته باشن. مصوبه مجلس از نظر کاهش فاصله حقوق و مزایا متعادل تر هست نسبت به پیشنهاد دولت، ولی مشکلات دیگری رو پیش میاره و به همین دلیل دولت اول با مصوبه مجلس مخالفت کرد ولی بعدن مجبور شد اون رو بپذیره.
به مشکلات اشاره کردید، مصوبه مجلس چه مشکلاتی برای دولت به وجود میاره؟
ببینید، بیش از 80% مصارف بودجه اختصاص داره به پرداخت حقوق کارمندان و بازنشسته ها و طبعا هر نوع دستکاری در این ردیف حساب و کتاب ها رو برهم میزنه. دولت معتقد است که مصوبه مجلس بار مالی تازه‌ای رو بر بودجه تحمیل میکنه و کسری بودجه رو که در حال حاضر هم سنگین ارزیابی میشه بیشتر خواهد کرد. با توجه به چشمنداز اوجگیری تورم حتی با مصوبه مجلس سفره بخش بسیار بزرگی از کارمندان و بازنشستگان باز هم کوچکتر خواهد شد. از طرف دیگه افزایش حقوق اگر به چاپ اسکناس دامن بزنه دردی رو دوا نخواهد کرد و به تورم بیشتر منجر خواهد شد همراه با سقوط بازم زیادتر قدرت خرید.
آقای خاوند، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بر گفتگوهای مربوط به تعیین دستمزد کارگران در سال آینده چه تأثیری خواهد داشت؟
مراحل حساس گفتگوهای کارگری به زودی شروع میشه و طبعا نمایندگان کارگران کشمکش‌های مربوط به افزایش حقوق کارمندان رو با دقت پیگیری میکنند. در رابطه با سقوط شدید قدرت خرید، تعیین دستمزد کارگران طبعا مسائل حساس‌تر و خطیرتری رو مطرح میکنه.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
اعلام خبر بازگشت احتمالی نظام توزیع کالا از طریق کالابرگ کوپن موجب شده تا شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی اون موضوع رو نوعی مقدمه به بازگشت به دهه اول انقلاب بدونن که هومن عسکری از اونها گزارش میده.
روز دوشنبه اعلام تصویب مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی برای توزیع کالابرگ یا همون کوپن برای کالاهای اساسی بین مردم موضوعی بود که با هشتگ کوپن شروع قحطی و کوپن در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث کاربران بود. بر اساس این مصوبه دولت موظف کالاهای اساسی از جمله دارو، تجهیزات پزشکی و نهادهای کشاورزی و دامی رو با ارز دولتی وارد کنه یا از تولیدکنندگان داخلی خریداری کنه. البته برخلاف دهه 60 این بار قرار کالابرگ الکترونیکی توزیع بشه. شایان در توییتر نوشته چرا میگین کوپن؟ روتون نمیشه بگین جیره‌بندی؟ روتون نمیشه بگین نفت در برابر غذا؟ کاربر دیگری با نام مستعار آیت الله محقق انگلیسی نوشته باید ببینیم مؤمنینی که یک ماه در سال روزه میگیرن تا درد گرسنگان رو بچشن، آیا با این گرانی ها هم میتونن ایمانشون رو حفظ کنن و 12 ماه رو روزه بگیرن؟ چون به نوشته او دیگه چیزی برای خوردن نیست. اما میلاد به تنه نوشته حالا که میخوان جنسا رو کوپانی کنن، کاش گاز لوله کشی رو هم قطع کنن تا بریم سر کوچه کپسول 11 کیلویی قلبدین بیاریم خونه. قشنگ نوستالژی بچگیامون زنده شه. و کاربر دیگری هم به تنه نوشته یه خبر خوش برای فارغ التحصیلان دانشگاه. ایشالله اگه نتونستید تو اسنپ موفق بشید، میتونید شانستون رو با کوپن فروشی هم آزمایش کنید. این پیام یعنی اوج حقارت. محمد خادم هم این عکس رو از حسن روحانی در اینستاگرام منتشر کرده و زیرش نوشته کوپن برگشت، اما ما همچنان با اقتدار میگوییم به عقب بر نمیگردیم. ما هستیم تا کسی جرأت نکند در خیابان دیوار بکشد، دلار گران شود و کسی سفره ایرانی را کوچک کند. و در نهایت کاربری با نام مستعار حشاشین جمله منسوب به فریدالدین عطار نیشابوری از عارفان و شاعران سده 7 رو منتشر کرده که در قحطی نیشابور 40 شبانه روز گشتم، نه در هیچ مکانی صدای اذانی بود و نه هیچ مسجدی گشاده، آنجا دانستم نام اعظم خداوند نان است.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. ساکنان منطقه کاساف در غرب کرواسی روز یکشنبه پایان زمستان را با نواختن زنگ اعلام کردند. در این مراسم سنتی سالانه افرادی پوستین گوسفند به تن می‌کنند و نقاب‌هایی به شکل هیولا به صورت می‌زنند. آنها با به صدا درآوردن این زنگ‌ها می‌رقصند. بنا به باور اهالی این منطقه در کرواسی با برگزاری این مراسم ارواح خبیث دور می‌شوند. با تولد یک نوزاد اسب آبی در یکی از باغ وحش‌های هند، شمار اسب‌های آبی این باغ وحش به 4 قطعه رسید. به گفته مسئولان این باغ وحش، این نوزاد اسب آبی در یک پارک زیست شناسی به همراه مادرش در سلامت کامل به سر می‌برند. اتحادیه‌های بین‌المللی حفاظت از طبیعت اسب آبی را به فهرست گونه‌های جانوری آسیب‌پذیر افزودند. هزاران تن از مردم در شهر ایبریا در شمال ایتالیا گرد هم آمدند تا در جشن سالانه جنگ پرتغال‌ها شرکت کنند. حاضران صدها کیلو پرتغال را در این رویداد 3 روزه که از روز یکشنبه آغاز شده به طرف یکدیگر پرتاب می‌کنند. تاریخچه جنگ با مواد غذایی به سال 1200 میلادی برمی‌گردد. و روزنامه‌های صبح سه‌شنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آلمان امروز در تیتری که خودش اظهارات کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی رو منعکس کرده که گفته روحانی مظلوم است و تنها ترین رئیس جمهور ادوار مختلف جمهوری اسلامی است. این روزنامه نوشته که این اظهارات واکنش‌های مختلفی رو در پی داشته. آقای کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی یعنی شوهر دختر اوست و به عنوان رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منصوب شده بود. چند ماه پیش تحت فشار افکار عمومی مجبور به استعفا از این سمت شد و حالا گفته که آقای روحانی مظلوم‌ترین رئیس جمهور هست و کسی به نوشته روزنامه آلمان حتی از مقام‌های دولتی هم حاضر به خرج کردن و هزینه خودش در کنار آقای روحانی نیست، کسی حاضر نیست که از افکار و شعارهای او در بدنه دولت هم حمایت کنه. این نکاتی است که داماد حسن روحانی به نوشته روزنامه آلمان گفته. اما مسیح مهاجری که از نزدیکان حسن روحانی هست و مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی نظر دیگری داره، اون تاکید کرده که حسن روحانی در بسیاری مواقع تسلیم فشارها شده. آقای مسیح مهاجری حتی به نوشته روزنامه آلمان گفته که در سال 92 هم که تازه اوایل رسیدن حسن روحانی به ریاست جمهوری بود، او در جلسه‌ای با ائمه جمعه به اونها وعده داده بود که تمام انتصابات استانها و انتصابات محلی رو با ائمه جمعه هماهنگ خواهد کرد، که آقای مسیح مهاجری رو ناشی از ضعف و حتی اقدامی غیرقانونی از سوی حسن روحانی عنوان کرده. امروز روزنامه آلمان یک یادداشت هم در این زمینه داره. عنوان این یادداشت هست: علل تنهایی امروز روحانی. نویسنده‌اش علی متحرنیا هست، تحلیلگر سیاسی، و در این یادداشت تاکید شده که حسن روحانی خیلی نزدیک بوده به اکبر هاشمی رفسنجانی در دوره اول ریاست جمهوری، خودش هم تحت تأثیر و سایه زیر سایه اکبر هاشمی رفسنجانی بود. اما زمانی که هاشمی رفسنجانی درگذشت، به گفته آقای مهدی متحرنیا، به ویژه زمان دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، آقای روحانی دچار یک چرخش بزرگی شد و سعی کرد نظر مساعد برخی مراکز قدرت رو جلب بکنه. برای همین کابینه و اعضای هیئت دولت رو طوری انتخاب کرد که اون مراکز قدرت از حسن روحانی راضی باشن، نه کسانی که به او رأی دادن. آقای متحرنیا تأکید کرده که سال 98 سال بسیار بحرانی است و اگر حسن روحانی همین گونه بخواد پیش بره، بحران‌ها تشدید خواهد شد. گفته که آقای روحانی باید تکلیفش رو اول با خودش روشن کنه. روزنامه ایران هم امروز گزارشی داره درباره دو روز تجمع و تحصن صنفی معلمان در بسیاری از شهرهای ایران، و نوشته که معلمان در جریان این تحصن و اعتصاب چند خواسته داشتن، از جمله خواهان بیمه تکمیلی کارآمد بودن، خواهان افزایش سطح حقوقشون بودن، خواهان به نوشته این روزنامه همسانسازی مستمری ها بودن، و همچنین خواستار آزادی فعالیت کانون‌های صنفی معلمان و تشکل‌های صنفی معلمان در سراسر کشور شدن، که به نوشته این روزنامه تاکنون چند بار این اعتراضات در سال گذشته انجام شده و در سال جاری هم ادامه داشته، اما صدای معلمان به گوش مقام‌های مسئول نرسیده.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانم